کتاب راه هنرمند نوشته خانم جولیا کامرون و ترجمه خانم گیتی خوشدل. این کتاب منبع را به مارک برایان تقدیم می کنم. او مرا واداشت که این کتاب را بنویسم، کمک کرد تا به آن شکل ببخشم و به هنگام تدریس آن نیز یار و همکارم. بدون وجود او این کتاب نیز وجود نمی داشت. جولیا کامرون. با سپاس از خانم سهیلا حکیم نژاد که اسم این کتاب را به من هدیه کردند. گیتی خوشدل. مقدمه. وقتی مردم از من می پرسند چه کارم، معمولا پاسخ می دهم نویسنده و کارگردانم و دوره های خلاقیت مربوط به همین امور را تدریس می کنم. مسئله خلاقیت توجه آنها را جلب می کند. آنگاه می پرسند چگونه می توانید خلاقیت را تعلیم بدهید؟ و ستیز میان اعتراض و کنجکاوی در چهرهشان نمایان می شود. به آنها می گویم نمی توانم خلاقیت را تعلیم بدهم. به مردم می آموزم به خودشان اجازه بدهند که خلاق باشند. منظورتان این است که همه ما خلاقیم؟ اکنون ستیز میان ناباوری و امید ظاهر می شود. بله. آیا واقعا چنین باوری دارید؟ بله. در این صورت عملا چه کار می کنید؟ این کتاب دقیقا همان کاری است که انجام می دهم. اکنون 10 سال است که به منظور ایام ساختن خلاقیت در افراد کلاسی معنوی را اداره می کنم. به هنرمندان و غیر هنرمندان، به نقاشان و تهیه کنندگان فیلم و معماران و خانه سازان و وکلا و به هر کسی که علاقه دارد از طریق تمرین یکی از هنرها خلاقانه تر زندگی کند و حتی به مفهوم وسیع تر به هر کس که علاقه مند است هنر خلاقانه زیستن را بیاموزد، آموزش دادم. به هنگام آموزش را در میان نهادن و استفاده از ابزاری که یافتم و طراحی کردم و ستاندم، دیدم که با عمل ساده دعوت از خالق بزرگ به فرایند کشف و بازیابی قدرت‌های خلاقمان، چه بسیار موانعی که از میان برخاستند و چه بسیار زندگی‌هایی که متحول گشتند. خالق بزرگ، شاید از خود بپرسید آیا منظور یکی از خدایان سرخپوست هاست؟ شاید هم به نظرتان نگرشی مذهبی بنماید. شاید هم آن را متعلق به نهضت عصر نوین یا شاید ساده دلانه یا حتی تهدید کننده بینگارید. همه اینها را می دانم. در این صورت آن را تمرینی برای گشایش و باز بودن ذهن فرض کنید. فقط بگویید بسیار خوب خالق بزرگ و منظور از آن هر چه که هست باشد. آنگاه به مطالعه کتاب ادامه بدهید. بگذارید این نگرش را تجربه کنید که شاید بتوانید از خالق بزرگ به منظور ایام ساختن خلاقیتتان به نحوی فیض بستانید. معتقدم اساسی ترین تخیل قدرت زندگانی است. ساموئل تیلور کالریج. از آدمی خواسته شده که از خیشتن آنی را بسازد که تقدیرش را تحقق می بخشد. پول تیلیج. شخصا کاری نمی کنم. این روح القدس است که از طریق من همه امور را به انجام می رساند. ویلیام بلیک. زیر راه هنرمند در جوهر راهی معنوی است که از طریق خلاقیت آغاز و طی می شود. این کتاب کلمه خدا را به کار می برد که شاید در چشم بعضی از شما کاربرد آن برای مسئله خلاقیت بسیار ساده دلانه بنماید. و شاید نیز استمساک به اندیشه های کهنه و غیر عملی که به دل نمی نشیند. یا صرفا آرمان هایی که در قیاس با آنچه در کودکی درباره او آموخته و دریافته بودید باور نکردنی بنماید. لطفاً ذهنی باز و گشوده داشته باشید. به خاطر خدا آورید که آنچه در این لحظه ضرورت دارد، موفقیت در این دور است، نه باورهایی که درباره الهیات دارید. در واقع بسیاری از مفاهیمی که غالباً درباره معنویت داریم، مانع راه ما می شوند. اجازه ندهید که کلمات به یکی دیگر از موانعتان تبدیل شوند. هرگاه در این صفحات کلمه خدا به کار می رود، می توانید عبارت مسیر یا جریان منظم نیکو را به جای آن بنشانید. زیرا آنچه دربارش گفتگو می کنیم، نیروی خلاق است. خدا برای بسیاری از ما مجموعی از مفاهیمی چون الهه، ذهن، کائنات، منشأ و قدرت برتر است. نکته نامی نیست که بر آن می نهید. نکته این است که می کوشید آن را در عمل خود عیان سازید. برای بسیاری از ما اندیشیدن به آن نیرو به صورت جرقه‌ای معنوی خواستگاهی بسیار سودمند بوده است. از طریق نگرش ساده و علمی تجربه و مشاهده می توان به سهولت اتصالی عملی با جریان مسیر نیکوی منظم را برقرار ساخت. قصد این صفحات پرداختن به توجیه و مجادله یا توصیف آن جریان نیست. برای استفاده از الکتریسیته نیازی ندارید آن را بفهمید. نامی را به کار ببرید که کاربرد آن برایتان آسان باشد. اگرچه نامگذاری ضرورتی ندارد، مگر اینکه تجربه‌تان را آسان تر کند. وقتی چیزی را باور ندارید، به آن تظاهر نکنید. اگر می‌خواهید مادام العمر باورهای خود را حفظ کنید، چنین باد. زیرا باز هم خواهید توانست با کاربرد این اصول زندگیتان را تغییر دهید. واقعاً چرا خدا باید نام باشد و نه فعل، حال آنکه فعال‌ترین و پویاترین است؟ مری دالی، متخصص الهیات. بابا نرمندان و کوزه‌گران و سفال‌سازان و عکاسان و شاعران و فیلمنامه‌نویسان و طراحان و نویسندگان و هنرپیشگان و کارگردانان و کسانی که فقط می‌دانستند آرزومندند که چه باشند، یه کسانی که فقط آرزو داشتند اندکی خلاق‌تر باشند کار کردم. نقاشان دچار وقفه‌ای را دیدم که دیگر بار نقاشی را از سر گرفتند و شاعران شکسته و گسسته و لب فروبسته‌ای که زبان گشودند و نویسندگان عقیم مانده‌ای را که شتابان دست نویس نهایی کارشان را می نگاشتند. سن و سال یا راه زندگیتان هرچی که باشد، خواه هنر حرفه‌تان باشد و خواه سرگرمی و خواه رویایتان، هیچگاه برای پرداختن به خلاقیت خیش دیر نیست. و هیچگاه پرورش خلاقیت خیشتن نشانه خودپرستی یا خودخواهی یا کاری احمقانه و بی‌معنا نیست. یکی از شاگردان 50 سالم که همواره می‌خواست بنویسد، این ابزار را به کار برد و نمایشنامه نویسی برنده جایزه عذاب درآمد. یک نقاش این ابزار را به کار برد و رویای دیرینه مجسمه سازیش را جامعه عمل پوشاند. البته همه شاگردان این دوره به هنرمندان تمام وقت تبدیل نمی شوند. در واقع بسیاری از هنرمندان تمام وقت گزارش می دهند که به آدمیان تمام وقت تبدیل شدند. بنا به تجربه خودم و خیلی بیشماری که تجربهشان را با من در میان نهادند، به این باور رسیدم که خلاقیت فطرت طبیعی ماست و موانع انسداد غیر طبیعی فرایندی است که روزگاری به هنجار و همچون شکوفایی گلی در انتهای ساقه سبز و نازک سحرآسا بود. اگر خلاقیتتان با مانع روبرو شده و معتقدم که خلاقیت همه ما تا حدودی بند آمده، به احتمال زیاد با کاربرد مشتاقانه ابزار این کتاب آزادانه تر خلق خواهید کرد. همانطور که هاتا یوگا آگاهی انسان را تغییر می دهد، در حالی که تنها کاری که می کنید کشش عضلات است، تمرین های این کتاب نیز آگاهی انسان را دگرگون می سازد. اگر چه تنها کاری که می کنید نوشتن و بازی است. تمرین ها را انجام بدهید تا خواه آن را باور داشته باشید و خواه نه، و خواه آن را بیداری معنوی بخوانید و خواه نه شاهد پیشرفتی باشید که به دنبالش میانید. خلاصه اینکه نظریه به اندازه تمرین اهمیت ندارد. آنچه به انجام میرسانید ایجاد راههایی در آگاهیتان است، پس آن طریق نیروهای خلاق بتوانند وارد عمل شوند. هرگاه بران شوید که این راه ها را پاک گردانید و بگشایید، خلاقیتتان نمایان خواهد شد. به مفهومی خلاقیتتان مثل خونتان است. همانطور که خونتان واقعیت مسلم جسمتان است و خودتان آن را به وجود نیاورده اید، خلاقیت نیست واقعیت مسلم وجود معنوی شماست و چیزی نیست که باید آن را خلق کنید. قلم اون کاری را به انجام می رساند که انسان خود قادر به انجامش نیست. رابرت مادرول. سفر من. تدریس دوره های خلاقیت را در نیویورک آغاز کردم. در این دوره ها تعلیم می دادم چون از من خواسته شده بود. دقیقه در وست ویلیج در نور زیبای غروب بر سنگ فرش خیابان قدم می زدم. دقیقه بعد ناگهان می فهمیدم که باید به عده‌ای از مردم، گروه های از افراد تعلیم بدهم که چگونه موانعی را که سد خلاقیت آنهاست از میان بردارند. شاید این آرزو از دل یکی از کسانی که از کنارم گذاشته بود برآمده بود. قطعا ناحیه گرینویچ ویلیج باید بیش از هر منطقه آمریکا هنرمند، خواه هنرمندانی دچار انصداد خلاقیت و خواه غیره داشته باشد. شاید یک نفر آه از دل برآورده و اندیشیده بود میخواهم موانعم را از میان بردارم. شاید من هم آرزوی او را حس کرده و پاسخ گفته بودم میدانم چگونه باید آن را از میان برداشت. زندگی من واره سرشار از هدایت های درونی نیرومندی بوده است. رهنمون هایی که آنها را فرمان های حرکت می خوانند. در جهت ناگاه دریافتم که می دانم چگونه موانع خلاقیت را از سر راه مردم بردارم و مقدر بوده که چنین کنم. پس آن را همراه با درس هایی که خود آموخته بودم شروع کردم. درس ها از کجا می آمدند؟ در ژانویه 1978 مشروب را کنار گذاشتم. هیچگاه فکر نکرده بودم که مشروب مرا نویسنده کرده است. اما در آن وقت ناگهان به این فکر افتاده بودم که شاید کنار گذاشتن مشروب نگذارد بنویسم. در ذهنم مشروب نویسندگی چنان به هم آمیخته بود که ویسکی و سودا. مثلا فایق آمدم بر این ترس بود که دست بر کاغذ بگذارم و بنویسم. ستیزم با ساعت بود. می کوشیدم پیش از اینکه اثر مشروب محو و پنجره خلاقیت هم بسته شود بنویسم. هنگامی که 30 ساله و کاملا غیر الکلی بودم در ناحیه پارامونت دفتری داشتم و از آنگونه خلاقیت حرفه‌ای تمام عیار ساخته بودم. خلاقیت در انقباض ها، خلاقیت به صورت کنش اراده و منیت، خلاق از جانب دیگران، آری خلاق اما همچون فوران‌هایی که از شاهرگی بریده به جهت. 10 سال نوشتن تنها چیزی که می دانستم این بود که چگونه به رغم همه عجایب و غرایب بی پروا به پیش بتازم و خود را بر در و دیوار هر آنچه می نوشتم بکوبم. اگر خلاقیت به هر مفهومی امری معنوی بود، فقط در مشابهتش به تسلیب بود. بر خارهای نصر می غلطیدم و خونم می ریخت. اگر می توانستم همون شیوه قدیمی و دردناک نویسندگیم را ادامه دهم، قطعا هنوز همین کار را می کردم. هفته‌ای که هوشیار شدم و به خود آمدم، 2 مقاله در مجله داشتم. فیلمنامه‌ای که تازه نوشته بودم و مشکل الکل که دیگر نمی توانستم از پس آن برایم. به خود گفتم اگر هوشیاری به معنای عدم خلاقیت هست، نمی خواهم هوشیار باشم. با این حال دریافتم که مشروب هم خودم را می‌کشت و هم خلاقیت را. یا می‌بایست می‌آموختم که در حال هوشیاری بنویسم یا به کل نوشتن را کنار بگذارم. ضرورت نه فضیلت، آغاز معنویتم. چاره‌ای نداشتم جز اینکه راه خلاق تازه‌ای بیابم. و از آنجا بود که درس‌هایم آغاز شد. آموختم که خلاقیتم را متوجه تنها خدایی کنم که می‌توانستم به آن معتقد باشم. خدای خلاقیت. نیروی حیاتی که دایلان توماس آن را چنین خوانده است. نیروی که از طریق سبزین گل را می‌روید. آموختم که از سر راه کنار بروم تا نیروی خلاق از طریق من به کار پردازد. آموختم که فقط در مقابل صفحات کاغذ بنشینم و آنچه را که میشنوم بنویسم. نوشتن بیشتر شبیه به استراق سم شد و کمتر شبیه اختراع بمبی اتمی. تدبیری در کار نبود و دیگر در نظرم خطیر جلوه نمی کرد. لزومی نداشت در حال هوای نوشتن باشم تا بنویسم. لازم نبود درجه حرارت عاطفیم را اندازه بگیرم تا بدانم الهام در حال تعلیق است یا نه. فقط می نوشتم. مذاکره ای در کار نبود. آیا خوب نوشتم؟ آیا بد نوشتم؟ ربطی به من نداشت. من فقط می نوشتم. با استعفا از مقام نویسنده خودآگاه آزادانه می نوشتم. وقتی به پس می نگرم حیرت می کنم که چگونه توانستم از مصیبت هنرمندی دردمند بودن برهم. هیچ چیز دشوارتر از عقیده نکوهیده نمی میرد و معدودی از آنها بدتر از عقایدی است که درباره هنر دارد. و چه بسیار اوصافی که می توانیم آنها را از هویت هنرمند دردمندمان حذف کنیم. از مستی و لاقیدی آدم اخلاقیات و مشکلات مالی گرفته تا نوعی سنگدلی و خود تخریبی مربوط به امور ده. همه می دانیم که هنرمندان تا چه اندازه بر شکست و پریشان آری از اخلاق و غیر قابل اعتمادند و اگر ناگزیر نیستند که چنین باشند، پس عذر و بهانه هم چیست؟ حتی این فکر که می توانم سالم و هوشیار باشم مرا به وحشت می انداخت. زیرا مفهوم ضمنیش این بود که می توانم روی خودم حساب کنم. منظورتان این است که اگر صاحب این موهبت ها باشم، باید آنها را به کار ببرم؟ بله. بنا به مشیت الهی نویسنده ای را نزدم فرستادن که خلاقیتش با مانع روبرو شده بود و می بایست با او کار کنم. چیزهایی را شروع کردم به تعلیم دادن که خود داشتم می آموختم. خودت از سر راه کنار برو. بگذار او از طریق تو کار کند. بر تعداد صفحات نوشته بیفزا، نه بر تعداد داوری. موانع خلاقیت او نیز شروع به برخاستن کرد. اکنون نجات یافتگان دو نفر بودیم. چندی نگذشت که قربانی دیگری نیست که یک نقاش بود نزد من آمد. این ابزار در هنرمندان بصری نیز مؤثر واقع شد. جایگاه هنرمند موضعی فروتنان است، زیرا اساساً او یک وسیله است. پیت موندریان. خدا باید در آگاهی ما به فعل و فعالیتی تبدیل شود. جوئل اس گلدسمیت. اینم بسیار برایم هیجان انگیز بود. در لحظات با شکوه‌ترم تصور میکردم که نقشی کش خلاقی شدم. کرای خروج سردرگمی را برای خودم و هر کس که بخواهد آن را در پیش گیرد تهیه می کنم. این امر برایم بسیار هیجان انگیز بود. در لحظات با شکوه‌ترم تصور می کردم که نقشه کش خلاقی شدم. کرای خروج سردرگمی را برای خودم و هر کس که بخواهد آن را در پیش گیرد تهیه می کنم. هرگز نقشه نکشیدم که معلم شوم. فقط خشمگین بودم که چرا خودم هرگز معلم نداشتم. چرا آنچه را که آموخته بودم به این شیوه آموخته بودم. یک سر با آزمون و خطا. تماما با خوردن سرم به سنگ. اندیشیدم ما هنرمندان باید تعلیم پذیرتر باشیم. میان برها خطرات آزمون را میتوان علامت گذاری. اینها اندیشه هایی بود که به هنگام پیاده روی غروبگاهی هم که از محو شدن نور در هدسون به وجه می آمدم و نقشه می کشیدم که بعد چه بنویسم در سرم می چرخید. و این وارد فرمان‌های حرکت شد که مقدر است تعلیم بدهم. هفته ای نگذشته بود که مؤسسه هنری زنان نیویورک که نامش را هم پیش از این نشنیده بودم به من پیشنهاد شغل معلمی داد. نخستین کلاسم از نقاشان و نویسندگان شاعران و فیلمسازان روبرو با مانع تشکیل شد. به آنها دروسی را تدریس کردم که اکنون در این کتاب آمدند. از آن زمان تا کنون که کلاس های بسیار داشتم و درس های بیشتری را نیز گنجاندم. راه هنرمند در اصل یادداشت هایی برای کلاس غیر رسمی بود که دوستم مارک برایان آنها را تهیه کرده بود. همین که خبر کلاسم دهان به دهان گشت، شروع کردم به ارسال پاکت های پستی حاوی مطالب مربوط به این موضوع. جان جیانینی سالکی هواخواه یون در هر کجا که سخنرانی میکرد و از قرار معلوم در همه جا سخنرانی میکرد، درباره این فنون سخن میگفت. آنگاه خبر کارم به شبکه آفرینش معنویت رسید و مردم از اقصی نقاط دنیا برایم نامه مینوشتند. از سراسر این سیاره شاگردان پدیدار می شدن. نامه هایی از این دست می رسید که در سوئیس هستم و برای دولت کار می کنم. لطفاً این مطالب را برای من هم بفرستید. و من هم می فرستادم. تعداد پاکت ها و شاگردان رو به فزونی گذشت. سرانجام برای سر تشویق بی وقفه دوستم مارک که یک چیز می گفت خب تمامش را یک جا بنویس. اینطوری می توانی به بیشماری از افراد کمک کنی. این مطالب باید به صورت یک کتاب درآیند. رسماً شروع کردم به جمع‌آوری اندیشه هایم. من می نوشتم و مارک که در این هنگام همکارم بود و همراه خودم تدریس می کرد و حتی دوست دارم او را کارفرمای خود بخوانم، هشدار می داد که چه مطالبی را جا انداختم. من همچنان می نوشتم و همچنان اظهار می داشت که چه چیزهایی را جا انداختم. به خاطرم می آورد که برای حمایت از نظریه هایم شاهد چه معجزاتی بودم و من را با می داشت که آنها را نیز بگنجانم. همه آنچه را که طی 10 سال به کار برده بودم بر صفحات کاغذ می آوردم. حاصل این صفحات عملا خودآموزی برای بازیابی سلامت شد. همچون تنفس دهان به دهان که به منظور بازگرداندن شخص به زندگی است یا به سان مانورهای پیروزی، هدف این ابزار این است که ناجیان حیات باشند. امیدوارم شما نیز آنها را به کار ببرید و دست به دست بگردانید. بارها این کلمات را شنیدم که پیش از شرکت در کلاس شما کاملا از خلاقیتم دور مانده بودم. سالهای تلخی و فقدان باج خود را گرفته بودند. آنگاه به تدریج ظهور معجزه آغاز شد. به دانشکده بازگشتم تا مدرک تئاترم را بگیرم. پس از این همه سال برای نخستین بار بر روی صحنه می روم. به طور منظم می نویسم و از همه مهمتر اینکه سرانجام می توانم با احساس آسودگی خود را هنرمند بخوانم. مطمئن نیستم که بتوانم احساس سراسایی را که در نقش یک معلم تجربه می کنم. مخصوصا وقتی که تأثیر قبل و بعد از دوره را در زندگی شاگردانم مشاهده می کنم، منتقل کنم. در طول دوره حتی تحول جسمانی افراد می تواند مبهوت کننده باشد. و موجب می شود که دریابم واژه روشنبینی مفهومی واقعی است. وقتی شاگردانم با نیروهای خلاق خیش تماس می‌یابند، تلالو درخشانی در چهرهشان نمایان می‌شود. همان فضای نیرومند معنوی که از یک اثر بزرگ هنری می‌تراود، می‌تواند کلاس خلاقیت را نیز سرشار سازد. به یک معنا همه ما موجوداتی خلاقیم و زندگی‌مان به اثر هنری ما تبدیل می‌شود.